عشقهای ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. حریم تو بوی خدا می دهد، حریم تو بوی خدا می دهد، شمیم خوش ربنا می دهد، رواق تو رونق فضای بهشت، ذریح تو دل را جلا می دهد. نسیمی که از کوی تو می وزد، دل عاشقان را صفا می دهد. هر آن کو که شد زائر کوی تو، دلش بوی مهر و وفا می دهد. حدیثی دلانگیزم آمد به یاد، پیامی که آن مقتدا می دهد، که منظار عبدالعظیم بری، که منظار کرب و بلا می دهد. تو آن سرو بالا بلندی که عشق به دست تو گل هل عطا می دهد. محیط کریمانت سبز باد، که گنج سعادت به ما می دهد. سلام می کنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون، و سلام میکنیم به حضرت عبدالعظیم حسنی که امروز روز تکریم و بزرگ داشته مقام اون امامزاده واجب و تعظیم. دوستان خوبی که در شهر ری هستن و صدای ما رو میشنون و تصویر ما رو میبینند، اگر مشرف شدن حرم حضرت عبدالعظیم، حتما نائب الزیاره و دعاگوی ما باشند. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و در محضر حاجی حسینی عزیزمون. سلام علیکم، ایام مبارک، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم تبریک عرض میکنم خدمت همه بینندگان خوب و شنوندگان رادیو قرآن. تکریم و بزرگداشت ولادت اسدالعظیم حسنی سلام الله علیه، این امامزاده جلیل القدر، عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز. فقط تعجب کردم شما فرمودید کسانی که شهر ری هستن سلام ما رو برسونن، کسانی که در تهران هستن خودشون باید برن زیارت.
بله خوب همینطوره.
من بارها عرض کردم واقعا مردم تهران از یک نعمت بسیار بزرگ، که شما مشرف میشین،
معمولاً
مشرف میشین، ولی واقعا از این نعمت بزرگ غفلت میکنن. همه این روایتو بلدیم که امام عسکری علیه السلام به اون شخص فرمود که لو زرت قبر عبدالعظیم اندکم، اگر همونجا شهر ری رفته بودی زیارت از عبدالعظیم، کنت که منظار الحسین علیه السلام به کربلا، که در همین شعر زیبای شما هم آمده بود، مثل زیارت سید الشهدا است. خب مردم تهران چرا کوتاهی میکنن؟ الان پیام میدن آقا خبر از نرخ‌ها و کرایه‌ها و بابا با ما اون بگردن ما سوار مترو بشید 1000 تومان
برید و برگردید.
از دورترین نقطه تهران، شمالی ترین، نمیدونم شرقی ترین، غربی ترین نقطه تهران با 1000 تومان مترو شما میتونید برسید به زیارت.
آقا من هر وقت دلم میگیره یه وقتایی حال هوای زیارت و هوس زیارت میکنم، بلافاصله میرم اونجا و چه حال و هوای خوشی داره.
خدا خیرتون بده. این واقعا من قبلا هم گفتم بازم میگم، واقعا مردم تهران غفلت نکنه. امامزاده جلیل القدر با این عظمت، محدث جلیل القدر با اون همه روایات، انشالله کوتاهی نکنن. ما هم تبریک میگیم، انشالله مبارک باشه. یه جمله اضافه کنم با اون، این که اون هفته ما اون روایتو خوندیم که پیامبر خدا یحسن الحسن همیشه خوبی ها رو تحسین میکردن. واقعا شرمندش بدون مبالغه عرض میکنم، شرمنده الطاف مخاطبین عزیز شدیم. اصلا من دیگه خسته شدم از خوندن پیام ها، بی حد و حصر پیام داده بودن که تشکر و تحسین، البته برنامه رو تحسین کرده بودن غیر از سه‌شنبه ها.
نه آقا اختیار،
من واقعا شرمنده، ممنون لطف همه عزیزان
و بزرگواران. شما دوست داشتنی هستید آقای
حسینی.
سلامت باشید. چطور احوالتون؟
سپاسگزارم.
خدا رو شکر می‌کنم. ان شاءالله دوستانمون هم خوب باشه. خیلی خوشحالیم که سه‌شنبه های ما مزین به نام امیر مؤمنان و هممون مهمان سفره بسیار بسیار پربرکت نهج البلاغه شریف هستیم و چقدر خوشحالیم که دستمون رو میتونیم به دستای امیرالمومنین بدیم و خودمون رو به اون حضرت بسپاریم و با کلام نورانی اون حضرت به سمت خدا بریم. امروز هم خدمت شما هستیم با آقای حسینی و من هم مثل شما مشتاقم که فرمایشات شما رو بشنوم.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان بحثمون در هفته گذشته میانه روی و اعتدال در زندگانی پیامبر بود و گفتیم سیمای پیامبر در نهج البلاغه. این مطلب در خطبه 127 کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه است.
هفته قبلا وعده داده بود.
آره نرسید. و من کلام الله علیه السلام للخوارج، این سخن رو امیر مؤمنان سلام الله علیه با خوارج داشتن. باز برای اینکه این خطبه خوب معلوم بشه یه مقدمه عرض کنم با اینکه بینندگان عزیز حتما میدونن خوارج دو مرحله داشتن. خوارج به کسانی میگن که در جنگ صفین از امیر مؤمنان سلام الله علیه جدا شدن. بعد از داستان حکمیت وقتی امیر مؤمنان سلام الله علیه با اجبار سربازانشون راضی شدن که جنگ متوقف بشه، جنگ با معاویه، و بعد تحمیل کردن به حضرت حکمیت رو، داستان حکمیت که تمام شد خب به ضرر یاران امیر مؤمنان شد با اون نقشه امر عاص، خوارج از اینجا این طرز تفکر پیدا شد. اعتقاد اینها این بود که اگر کسی مرتکب گناه کبیره بشه کافره. این عقیده خوارج بود، کسی مرتکب گناه کبیره بشه کافره. میگفتن پذیرش حکمیت گناه کبیره است و همه ما کافر شدیم، ما توبه میکنیم، استغفرالله توبه کردیم. به امیر مؤمنان گفتن شما هم کافر شدی، باید توبه کن.
توبه کن.
خب این کفر نبود، لذا حضرت زیر بار این انحراف نرفتن، توجیهشون کردن نپذیرفت. خب از اینجا داستان جدایی خوارج از امیر مؤمنان
خط و مسیرشون جدا شد.
ولی اینا دو مرحله داشتن. یه مرحله قبل از قیام مسلحانه که فقط حرف میزدن، تبلیغات میکردن. یه مرحله بعد از قیام مسلحانه. بعد از قیام مسلحانه حضرت در برابر اینها ایستاد و اون جنگ نهروان پیش آمد. اما قبل از قیام مسلحانه نه، آزاد بودن، هرچی میخواستن میگفت، امیر مؤمنان هم گوش میکرد، تعرضی به اینها نداشت، در حد حرف و تبلیغات و سر و صدا بود. جالب، من همینجا اشاره کنم، این نهج البلاغه باز ما مهمان سفره حضرت هستیم، کلمات حکمت آمیز کلمه 421 داستان مفصلی داره، عزیزان خودشون ببینن. امیر مؤمنان یه بیان بسیار زیبا و کلام بسیار زیبایی فرمودن. فقال رجل من الخوارج، آزاد بودن دیگه، هنوز قیام مسلحانه نبود، کسی از همین خوارج وقتی این کلام زیبا را از امیر مؤمنان شنید به امیر مؤمنان جسارت کرد. این نهج البلاغه است، آخرای نهج البلاغه کلمات حکمت آمیز 421. چی گفت این آدم به امیر مؤمنان؟ گفت قاتله الله، خدا بکشدش، مرگ بر علی، قاتله الله. بعد اضافه کرد گفت قاتله الله کافرن، خدا این کافر رو بکشه. ما افقهه، جرمش چیه؟ چقدر عالمانه و فقیهانه سخن میگه. فبسب القوم لیقتلوه، مردم ریختن که اینو بزننش، ادبش کنن. فقال علیه السلام رویدا، آرام باشید، انما هو سبن بسبن او عفون ان ذنبن، یه دشنام داده، منم میتونم جوابش رو دشنام بدم، همین، یا بگذرم، منم گذشتم، برای چی بریزید بزنید بکشید، برای چی؟ حالی حرفی زده. و این خیلی مهمه های شریعتی، امیر مؤمنان سلام الله علیه در اوج قدرته، نه در دوران خانه نشینی،
یعنی حکومت دستش،
حکومت دستش بود، حکومتی که بارها گفته این بر بخشی از خاورمیانه حکومت میکرد. عراق یک استانش بود، یمن یک استانش بود، مصر یک استانش بود، بر بخشی از خاورمیانه حکومت میکرد. اون وقت حضرت در مقابل حضرت کسی میگه خدا بکشدش، قاتله الله کافر، مرگ بر این کافر، شعار دادن مرگ بر این کافر، پای خطبه امیر مؤمنان. حضرت هم یه حرف زده، ما بخوام جوابشو بدم نخوام هم جواب نمیدم، گذشتم، دشنام داده، جوابشو دشنام من گذشت. این تا زمانی بود که اینا دست به شمشیر نبرده بودن. جالبه من یه داستان نیام باز بگم و این داستان را هم منابع عامه مثل مسند احمد حنبل که از ائمه چهارگانه اهل سنت و مصادر متعددی هم منابع شیعه نقل کردن. کسی از همین خوارج جا رأس الخوارج، سردسته خوارج، هنوز قبل از قیام مسلحان آمد خدمت امیر مؤمنان سلام الله علیه و قال، یه جمله تندی به حضرت گفت، میخواد حضرت رو مثلا نصیحت کنه با همون طرز تفکری که داشت. به امیر مؤمنان گفت خیلی داستان عجیبیه، گفت اتق الله یا علی، امیر المؤمنان نمیگفت اتق الله یا علی فانک میتون،
الله
از خدا بترس میمیری آخرش مرگه. به امیر مؤمنان امیرالمؤمنین که نگفت، گفت اتق الله از خدا بترس
یا علی،
یا علی آخرش میمیری. امیرمون اینجوری نصیحت میکرد. حضرت در جواب فرمود نه من نمیمیرم. تو گفتی میمیری، من نمیمیرم، والله مقتولون، به خدا قسم من به شهادت میرسم، مرگ طبیعی ندارم. فرمودن ضربتن علی هازا، ضربه بر فرق من میزنن، تو خذب محاسنم به خون سرم خذاب میشه. این احادیث که خبر دارم به من گفتن. این جمله رو که گفت، یه جمله دیگری به امیر مؤمنان گفت، اینم جالبه، گفت که آتبه فی لباسه فقال ما یمنعک، گفت این لباس چیه پوشیدی، یه لباس بهتر بپوش. حضرت این لباس ساده ای تنشون بود، لباس کهنه و ساده ای تنش، گفت این لباس چیه پوشیدی، یه لباس بهتر بپوش. حضرت بهش فرمود که مالک ول لباس، لباس من به تو چه ربطی داره،
چه کار داری به لباس من؟
دو ویژگی داره لباس ساده من، دو تا ویژگی داره، یک ابعد من الکبر و اجدر ان یقتدا بی المسلمون. امتیاز اولش هست که آدم وقتی لباس ساده پوشی دیگه تکبر نمیگیردش، یکی از عوامل تکبر هست که آدم به لباس خودش خیلی
مینازه.
خدا رحمت کنه امام رضوان الله علیه، من از یکی از شاگردانشون شنیدم، میگفتن وقتی امام آمده بودن محلاتی، وقتی محلات سخنرانی میکردن یک ماهی اونجا توقف داشتن، یه جمله‌ای که امام میفرمودن این بود، میفرمودن اونایی که به لباسشون مینازن و قیافه میگیرن متکبرن، مثلا لباس چندی خریدن، امام میفرمودن این لباس تو حالا کجا بود، تا دیروز تن کی بوده حالا تن تو اومده، اون قیافه نمیگیره حالا تو قیافه میگیری. اگر این لباس که شما تنت کردی پشم خالص خالص باشه متری چندک، تا دیروز تن گوسفند بود، گوسفنده با این پشمه قیافه نمیگیره، حالا شما با این قیافه
حالا فخر میفروشی تو.
یا آقایی میگه من رفتم کارخونه در آلمان که مراحل مرحله به مرحله مراحل تولید این پارچه ها رو نشانم میدادن، خب کارخانه معظمی بود، اول کارخانه نشان ما دادن یه سری گوسفند پشمشون رو چیدن، آمد تو کارخانه، همینجور قدم به قدم ما رفتیم، از این پشم شروع شد مرحله به مرحله، آخرش یه چند متر پارچه گفتنم هدیه، همون پشمای گوسفندی که اونجا شروع
اونجا
کردیم،
اونجا دیدین شما این پارچه،
اینم دو متر سه متر پارچه هدیه. شما ببین مراحل اینو، بدون مراحل تولید رو ببینید، دو ساعت پیش تن اون گوسفنده بود قیافه نمیگرف، حالا ما قیافه میگیریم. حضرت فرمود لباس که ساده باشه ابعد من الکبر، آدم از تکبر به دور میمونه. دوم اجدر ان یقتدی بی المسلمون، مسلمونا بهتر میتونن به من اقتدا بکنن اگر توی جامعه مردم نداشته باشن، لباس ساده داشته باشن. میگن خب ما نداریم، امیرالمومنین هم نداره، ما اجاره نشینیم، مثلا حاکمامون هم اجاره نشینن، ما حقوقمون به آخر ما نمیرسه، عیب نداره آقا، مسئولینمون هم نمیرسه، ما سه ماه چهار ماه شش ماه حقوقمون عقب افتاده، عیب نداره آقا، همه مسئولین هم الان چهار پنج ماه حقوقشون عقب افتاده، ما که نیستیم، همه با همیم، تو اجاره نشینی با همیم، تو حقوق عقب افتاده با همیم، تو مشکلات زندگی واقعا مردم دیگه براشون آسان میشه. فهم من که لباس ساده بپوشم
دیگه اون اختلاف طبقاتی مردم رو آزار نمیده،
یه نوع مشکل برای همه هست. حضرت به این فرمود دو امتیاز داره، ابعد من الکبر و اجدر ان یقتدی بی المسلمون. خود حضرت تو این عجل بلاغه باز داره پایان خطبه 160، آدم سیر نمیشه از سفره نورانی امیر مؤمنان، آخر خطبه 160، والله قسم میخوره لقد رقعت مدرعتی هذه، اونقدر این لباسمو وصله کردم حتی استحیی، تو دیگه خجالت میکشم ببرم برا وصله، ولقد قال لی قائلون، یک کسی به من گفت آقا الا تنبذها، دور نمیندازی. شاید همین رسول خوارج بود، حضرت نام نبردن. میرز دور این لباس چیه پوشیدی؟ فقلت اعذب عنی، دور شو از من. فعند الصباح یحمد القوم السرا، این یه ضرب المثله، اینایی که قافله هایی که راه میفتن یه عده شب میگیرن میخوابن تا صبح، یه عده نه شب هم راه میرن و صبح معلوم میشه کیا جلو افتادن. فرمود عند الصباح، صبح که بشه معلوم میشه کیا تو این سیر برنده شدن، تو این مسابقه
آخرش میفهمن،
آخرش معلوم میشه، مشخص میشه. اینو که مهم میای شرطی به هر ترتیب، اگر ما بتونیم اینکه شعار نباشیم،
اجدر رو معنی نکردیم،
اجدر یعنی مردم، راحت تر سزاوارتره برای اینکه مردم به من اقتدا بکنن. یقتدی بی المسلمون، مردم بخوان به من اقتدا کنن، وقتی من لباسم ساده است میگن آقا ما ساده اونم ساده، ما نداریم
همین،
ما نداریم اونم نداره. من باز جالب این داستان رو هم بگم، یه جلسه رفتم بزرگداشت مرحوم حجت الاسلام والمسلمین آقای پور محمدی رضوان الله علیه،
خدا رحمتشون بکنه.
خب انصافا ایشون در زندگی عجیب بود، نمونه بود، پدر بزرگوار مدیر محترم شبکمون آقای پور محمدی. من تو جلسه فاتحه ایشون گفتم، سخنرانی گفتم، ایشون گفتم 70 سال تقریبا، 70 سال وجوهات مردم دست این آقا بوده، تبرعات مردم، کمک های مردمی، میلیاردها پول دست ایشون آمده و رفته با اعتمادی که مردم به ایشون داشتن، بی حساب و کتاب. مقام معظم رهبری در پیامشون فرمودن رفیق صمیمی و قدیمی من. انصافا خیلی منشأ خیرات فراوانی بود،
خدا رحمتشون کنه.
خانش من محل نزول علما و بزرگان و اهل منبر و همه این مراجعی که الان شما نامشون میبرید، تمام این سخنرانهای قدیمی همه مهمان ایشون بودن. حالا کاری ندارم، من تو سخنرانی گفتم الان برید خانه ایشون، از دنیا رفتن، خانشونی که وقف کردن، وقت اصلا خانه رو وقت کردم برای کارهای قرآنی، گفتم میمونه لوازم خانه، برید تمام لوازم خانه ایشون رو جمع کنید، بیارید بازار بفروشید، ببینید چند میلیون میخرن. فکر نمیکنم کسی خیلی دیگه مسامحه کنه، یه سمساری پیدا کنن کلا سرش بذارم مثلا 4-5 میلیون بخره. کل لوازم خانه ایشون رو امروز بعد از 70 سال 80 سال که مورد اعتماد مردم، انواع و اقسام کمک ها و پول ها مردم دست این آقا دادن، ولی امروز وقتی از دنیا میره، خانش که وقفه، تمام لوازم زندگیشو به 4-5 میلیون به سختی میشه تو بازار قیمت گذاشت روش. خب اگه اینجوری دیدن مردم به این آقا اعتماد میکنن. گفتن به پرده هنوز در خانه ایشون آویزونه، برید این پرده رو ببرید بازار، اگر کلا سر کسی بزنه 2000 تومان بفروشید، ولی به 2 تومان واقعا نمیشه معامله کرد این پرده در خانه ایشون. الان بخشی از مشکلات زندگی ما همین تجملات و تشریفات و اگر حاکمان، اگر عالمان دین هم همینطورن، عالمان دین وقتی میتونن ملجع و مأوای مردم باشن، یا ما نداریم، آقام نداریم،
و مردم به اونها اقتدا بکنن.
اجدر و ان یقتدی بی المسلمون، تأثیرش همینه، واقعا تأثیرش همینه. به هر حال امیر مؤمنان سلام الله علیه 2 مرحله داشتن، برگردن به اصل کلامم، یه مرحله با خوارج قبل از اینکه قیام مسلحانه داشته باشن هر چی می‌خواستن میگفت، تو سخنرانی حضرت یه تیکه پرت می‌کردن، یه جسارتی می‌کردن، به لباس حضرت گیر می‌دادن، تعبیرای زننده می‌گفتن، مرگت میرسه، از خدا بترس، این حرفایی که گفتیم. اما بعد از قیام مسلحانه خب ندی حضرت با اینها مدارا نمیتونست،
ورق برگشت،
ورق برگشت، حضرت ایستاد. اون جنگ خوارجه که در یک جنگ حضرت 4000 نفر از خوارج رو از پا درآورد و افتخار میکنه تو همین نهج البلاغی که من بودم که تونستم این کارو انجام، بعد از من کسی جرأت نمیکرد با این عابدا و زاهدا اینجور درگیر بشه. حالا این خطبه 127 بعد از قیام مسلحانه اینهاست، حضرت داره اینا رو مذمت میکنه. اون نکته‌ای که من میخوام عرض بکنم، تقاضا میکنم بینندگان عنایت کنن، در عین حالی که امیر مؤمنان استناد میکنم به سیره پیامبر، که پیامبر خدا با اینکه با دشمنانشون، با مجرمین، با مجرم برخورد میکرد، حد الهی رو جاری میکرد، ولی از حد اعتدال پا فراتر نمیذاشت، میانه روی رو راه نمیکرد. مجرم جرمشو انجام داده باید مجازات بشه، ولی در این حال حد اعتدال و میانه روی خیلی زیباست. من تقاضا میکنم بیان میکنم خودشو مفصل ببینم. فاین ابیتم، از اینجا شروع میشه، به خوارج حضرت میفرماید فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَزْعُمُوا أَنِّي أَخْطَأْتُ وَضَلَلْتُ. اگه شما فکر میکنید من گمراهم، من کافرم، گفتن کافره دیگه امیرالمومنین،
بله،
گفتن گناه کبیره مرتکب شده و ازت کافره. فلما تذللون عامه امه محمد صلی الله علیه و آله. فرمود خب عموم مردم رو چرا اینجوری شما مورد اذیت و آزار قرار میدید؟ تاخذونهم بخطئی، من خطا کردم، اینا چه گناهی کردن؟ تو کفرونهم بذنوبی، من گناه کردم، چرا اینا رو تکفیر میکنید؟ چرا میگید اینا کافرن؟ سیوفکم علی عواتقکم، شمشیراتون گذاشتید رو دوشتون را میافتید، همه رو از دم شمشیر میگذرانید. وقتی قیام مسلحانه کردن یاران امیرالمومنین، هر کسی رو داستانش معروفه، یک زن بارداری رو کشتن، جنایات زیادی کردن. بعد حضرت استناد میکنه به سیره پیامبر، فرمود یادتون رفته، چرا عدالت رو از پیامبر یاد نگرفتید؟ وقد علمتم ان رسول الله رجم الزانی ثم صلى عليه ثم ورثه اهله، قتل القاتل ورث میراثه اهله، قطع السارق قسم علیه ما. خیلی نکته لطیفیه،
یعنی اعتدال تو زندگی و مشی پیامبر.
من در یک جمله، برای اینکه حالا زیادم عربی این خطبه رو نخونده باشم، پیام این خطبه رو تو این قسمت بگم. فرمود اگر نمیدانه پیامبر خدا حدود الهی رو جاری میکرد بدون ملاحظه، اگر کسی قاتل بود، آدم کشته بود، آدم قاتل و سزاش مرگ دیگه، اگه اونا راضی نشدن، رضایت ندادن، رضاش اعدام. پیامبر خدا قاتل رو میکشت، ولی در این حال صلا علی، قاتل بود طرف، آقا قتلی مرتکب شده، حد الهی باید برش جاری بشه، ولی بر جنازش نماز میخوند، تو قبرستان مسلمان ها دفنش میکردن، سهمشو از بیت المال حذف نمیکرد، اسمشو از میان مسلمان ها رد نمیکرد، خط نمیزد، حدود الهی رو اجرا میکرد،
ارثشو تقسیم میکرد بین
ارثشو بین مسلمان ها تقسیم. چون اونا میگفتن اگر کسی مرتکب کبیره شد کافره، و اعتقاد اونها این بود که مسلمان از کافر ارث نمیبره. خوارج میگفتن مسلمان از کافر. خب پیامبر پس تو ارث اینا رو تقسیم میکرد. شما میگید کسی کافر شد ارث هم نباید ازش برد. پس چرا پیامبر ارث اینا رو تقسیم میکرد؟ مگه اینا مرتکب کبیره؟ آدم میکش، فحشا مرتکب میشد، زنا مرتکب میشد، دزدی میکرد، سارق بود، زانی بود، جانی بود، قاتل بود. حدود الهی رو جاری میکرد، آقا مجرم جرمی مرتکب شده، حد الهی رو باید جاری کرد، مجرم بود دیگه، حد الهی جاری میشد. ولی در این حال اسمشون از بیت المال خط نمیزد، حقوقشون رو میداد، تو مسلمونا بود، پناهشون میداد، راهشون میداد، به جنازهشون نماز میخوند، تو قبرستان مسلمونا دفنشون میکرد. لم یخرج اسماءهم من بین اهله، لم یمنعهم سهمهم من الاسلام، سهمشون از اسلام قطع نمی کرد، اسمشون از بیت المال خط نمی زد. ثم انتم شرار الناس، اما شما چی؟ شما اشرار مردمی، شما بدترین مردمی. چیه شرار الناس؟ و من رما به شیاطین مرامیه و ضرب به تیه، شما شیطان، شما هدف تیر شیطان قرار گرفتید، وسوسه های شیطان. برای چی؟ یا گیرم من گناه کردم دیگه، من گناه کبیره مرتکب شدم، آقا امت رو چرا میزنید، امت رو چرا میکشید، من رو چرا اصلا کافر میدونید با یه گناه کبیره؟ قاتل، سارق، زانی، انواع و اقسام جرم ها در زمان پیامبر انجام میشد، پیامبر خدا حدود الهی جاری میکرد، اینا را میفتن تو بین مسلمان رو زندگی میکردن. این خیلی مهمه. حالا یکی از کارهای بدی که ما میکنیم آقای شریعتی و بسیار آسیب برای جامعه ما، اگر کسی مجرم شد، مجرم شد، این مجرم رو از جامعه خود دیگه طردش میکنی،
متاسفانه
خیلی خطر داره، خیلی خطر داره. آقا کسی مجرم حالا به جوانی یه خطایی کرد، ما نمیگیم بد، ما نمیگیم خوب، بدم کرده، سرقت کرده دیگه، خیلی بد، آدم کشته، کلام امیرالمومنین داریم میخونیم، آدم کشته، فحشای مرتکب شده، قتلی مرتکب شده، سرقتی کرده، حد الهی باید جاری بشه، اما بعد دیگه از جامعه رانده بشه؟
هر مشکلی هست، چون ملاک دین نیست دیگه، شرع نیست، ملاک سلیقه ماست، میل خودمون،
میل خودمون، میل خودمون.
بله.
و حالا ببینید یه مجرمی، کسی که الان خب میدونم اصلا اینو کافیه کسی سوء پیشینه داشته باشه، یه کسی میپذیرتش، جای استخدامش میکنن، کافیه همین یه جرم، حالا یه شب میشه رفته زندان به یه اتهامی، حالا هر اتهامی، یه فردا بخواد بره گواهی عدم سوء پیشینه دیگه بشه، آقا تا هر کجا بخواد راه بده، این همون است که یه شب زندان خوابیده، این همون است که یه شب تازیانه خورده، این همون است که حد الهی در بارش جاری شده، این اعتدال نیست، این میانه روی نیست، این تند رویه، این افراط و تفریطه،
ادامه همون تفکر،
همون تفکر. حالا به هر صورتی حالا ما بگیم تفکر خوارج باید بدیشون میاد، آقا به هر صورتی خوارج که دو تا شاخ نداشتن، که دوم نداشتن، که
یه اعتقادی داشتن دیگه.
خوارج اعتقاد داشتن کسی گناهی مرتکب شد این دیگه کافره، باید از جامعه طردش کرد، شمشیر بزنید مقابل. خب ما داریم همون کارو میکنیم، ما مجرمو داریم تکفیر میکنیم، خیلی راحت تکفیر میکنیم، خیلی آسان. کسی خطایی مرتکب شد، خدا نکنه، حال به هر ترتیب پناه بر خدا. یه دختر خانم، یه جماعه که معصوم نیستیم، که خدا رحمت کنه، رحمت الله قروی اصفهانی، از گناه من مپرس، از گناه من مپرس، که زاده آدم ناخلف هستی اگر گناه نداره. ما بنی آدمیم، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورده، ما همه بالاخره معصوم که نیستیم، که گرفتار خطا میشه. الان تو جامعه ما یه دختری، پسری، یه جوانی گرفتار خطایی بشه، واقعا از چشم همه نمیافته دیگه، جرأت داره بیا تو جامعه، پناه بهش میدیم، راه بهش میدیم، اصلا دنبال این میگردیم جرم ثابت کنیم. خیلی عجیبه های شیطی. من اگر بگم فاصله عمل ما با تفکرات نهج البلاغه، زمین تو آسمون فاصله داره، تو بعضی از اعمالمون مبالغه نیست.
امیرالمؤمنین چجوری نگاه می‌کردن، ما چجوری نگاه می‌کنیم؟
کافی اصلا یه کسی یه جرمی، یه جنایتی، بابا من در آغوش گرفت امیرالمؤمنان، باز جای در جای دیگه نهج البلاغه می‌فرماد که اگر راست میگید، رحم کنید، تو آدم خوبی هستی، ین بقی سزاوار. امیرالمؤمنان تو نهج البلاغه می‌فرماد تو اگه آدم خوبی هستی، ان یرحم اهل المعاصی، دست گناهکار رو بگیر، بلند کن، زمینش نزن. بذار من دو تا داستان بگم، بازی داستانا شاید بهتر تو ذهن بینندگان بمونه. آدرس داستان رو عمدن میگم، میترسم یه وقت بگه آقا حالا شاید یه جایی قصه‌ای نمیدونم تو اینترنت چیزی پیدا کرده، معاذالله کافی شریف، من خواستم بیارم کتاب رو، ولی گفتم حتما بینندگان قبول دارن، هم مرحوم کلین در کافی، هم شیخ صدوق بر من لایه حضور، دو کتاب از معتبرترین کتاب‌های حدیثی ما. یه کسی در دوران حکومت امیرالمؤمنین، یه جوانی اومد خدمت امیرالمؤمنین، گفت آقا طهرنی، من رو پاکم کن، من یه فحشایی مرتکب شدم، من رو پاکم کن، حد الهی رو بر من جاری کن، من پاک
میشم، من پاک بشم.
خیلی عجیبه های شدید، واقعا عجیب. امیر مؤمنان بهش فرمود که ابی که جن نتون، دیوانه ای، مغزت کار نمی کنه،
مشکل داری
دیوانه ای، برای چی اومدی اینجا اعتراف میکنی؟ پاکم کن، چیو پاکت کنم؟ مغزت کار نمی کنه، ابی که جن نتون، دیوانه ای؟ گفت نه آقا، عاقل عاقل. پاشو برو مالو بررسی کن، مثل تو عاقل یا دیوانه، پاشو برو ردش کن، برو پی کاره.
نکته چی بود؟
که ثابت نشه، چون میدانی در فحشا چهار بار اگه اقرار بکنه مگه به این سادگی ثابت میشه؟ چهار بار در اقرار بکنه، برو پی کاره، فرستش برو. این رفت و دوباره بعد از یه فاصله مثلا یه روز دو روز حالا نمیشه، دوباره اومد گفت آقا من گرفتار فحشایی شدم، تحریم حد الهی رو من جاری کنم، من پاک
بشم.
حضرت ما دیوانه ای؟ گفت نه آقا، گفتم که من عاقلم، خودم عاقل میاد اینجوری اعتراف بکنه. گفت نه آقا عاقلم. فرمود ازدواج کنی؟ گفت بله. فرمود خانمت هم پیشته؟ گفت بله. ما برو بکنه، برو ما بررسی کنیم، برو. این دوباره رفت، بار سوم مثلا دو روز دیگه، سه روز دیگه، یه هفته دیگه، دوباره تجاهل. هر وقتم میامد حضرت میگه که مثلا من نمیشناسمش، اولین بار دیدم، تجاهل میکرد خودشو به اون راه می، من نمیشناسم. دوباره آمد گفت آقا طهرنی. حضرت دوباره فرمود مشکل داری؟ گفت نه آقا عاقلم، من که گفتم شما گفتید من بررسی میکنم، بپرسید پرسیدید که. حضرت سوال کردن، گفتن نه عاقله. دوباره حضرت سوالا رو تکرار کرد، ازدواج کردی؟ بله. خانمت هست؟ بله. خانمت پیشت؟ بله. ها برو بگم، برو ما بررسی کنیم، برو بکاره. دفعه چهارم اومد، خب چهار بار اقرار. دفعه چهارم که اومد، امیرالمؤمنین این جمله رو فرمود، من عرض کردم آدرسش رو گفتم بینندگان اگه
هم
خواستن
ببینن، کافی هم در
بله، هم در کافی هم در من. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود ما خیلی ناراحت شد. حضرت دفعه چهارم، سه مرتبه حضرت دردش کرده، برو پی کاره. فرمود ما اقبح بالرجل منکم، چقدر زشته، قبیحه یکی از شماها، ان یأتی بعد هذه الفواحش، یه گناه فحشا، مرتکب فحشایی که میشه، یفزه نفسه علی رؤوس الملأ، میاد جلو همه مردم، آبرو خودشو میبره. برای چی میای اینجا؟ هی بهت میگم برو عاقل
میاد،
برای چی میای اینجا؟ بعد شاهدم این جمله است، نمیخواد ازت گناه رو سبک کنه ها، گناه سنگینیه،
روشنه
جاشه.
بله.
فرمود افلا تاب فی بیتهی، چرا نشست تو خونش توبه کنه؟ قسم خورد حضرت، فرمود فوالله لتوبته فی ما بینه و بین الله، به خدا قسم اگر میرفت بین خود و خدا توبه میکرد، افضل بالاتر از این بود که پیش من جرمی ثابت بشه و بخواد من حد الهی رو بر این جاری کنم. والله
امیرالمؤمنین
به خدا قسم اگه نمیخواد دفعه اول فهم برو، دوم برو، سوم برو، برای چی میای اثبات بشی؟
برو توبه کن،
برو توبه کن بین خود و خدا. حضرت فرمود ایوتا، گفت میخوام پاک بشم، فرمود ایوتا هارتن افضل من توبه، ایوتا هارتن، کدام پاکی از توبه بالاتر؟ چقدر ما پیام داریم واقعا، شاید هفته ای نباشه که آقا من گرفتار یه گناهی فحشایی کبیره شدم، شک دارم چیکار بکنم، یه خیانتی کردم، حالا هرچی
عذاب وجدان دارم،
خجالت میکشی تو برنامه بگی، تو برنامه عموم بگی، حالا چیکار بکنم، توبه هم کردم، شک دارم. چیو شک داری؟ حضرت فرمود چقدر زشت میاد اعتراف میکنی، چرا نمیری بین خود و خدا؟ عرض کردم سنگینی گناه جای خودشه، هر چقدر گناه سنگینه ولی رحمت الهی، عفو الهی، ما نباید حق نداریم آبرو. اسلام دنبال اثبات جرم دیگران نیست، این سیره امیر مؤمنان. حالا برگردیم به جامعه خودمون
و جالبه حتی برای خودمون،
بله برای خودم میخوام برم اتون،
جرم خودم رو میخوام اثبات بکنم،
وای اگر جرم دیگران باشه. حالا ببینید جامعه ما، طرف میاد میگه آقا به خدا، به پیغمبر، به این قرآن، به 124,000 پیغمبر من این کار رو نکردم، من این حرف رو نزدم، یا اگه زدم منظورم این، میگیم نه تو خودت نمیدونی این کار نکردی، ما میدونیم تو این کار کردی.
چقدر بده،
یعنی اصرار بر اثبات جرم دیگران، اصرار بر این که طرف رو مجرم کنی. آقا من نگفتم، به خدا منظورم این نبوده، اگرم گفتم هدفم این بوده، پیامم این بوده، قصدم این بوده. به اصرار دنبال زیاد کردن مجرم هستیم، یک، بعدم حد الهی رو برای جاری کنیم، دو، بعدم از جامعه طردش کنیم، سه، اول ثابت بشه، بعدم حد الهی جاری بشه، بعدم از جامعه طردش بکنیم. مرحله بعدم همینه دیگه، گفتیم تو جامعه آدم مجرم دیگه نمیپذیرن، تمام شد،
یعنی حذفش بکنیم.
الان به کسی شما جلسه باشی فلانی، اینو ببینیم اون هفته من چی پرونده‌ای داشته، پرونده سرقت داشته، پرونده فحشا داشته، تازه از زندان، فوری فاصله میگیریم ازش، از مجرم فاصله میگیریم. امیر مؤمنان فهم پیامبر حدود الهی رو جاری میکرد ولی نماز میخون، حقوق بیت المالشون جذب جامعه بشن و تازه دنبال اثبات جرم هم نبود. و حالا به قول شما راجع به خودمون، ما خودمون که هیچ، دنبال اثبات جرم دیگران هستیم. که من بارها گفتم، بازم عرض میکنم، تقاضا میکنم از جوانه و مخصوصا از جوانای عزیز، تو رو خدا الان تو این فضاهای مجازی خطر بزرگیش اینه، یه کلیپ درست بکنیم، به خبری بیاد، آبروی طرف رو ببریم.
چه سرعتی این موضوع،
یعنی الان باشد. اگر الان که ساعت 1:35 است یه کلیپ دست ما برسه علیه کسی، تا فردا این ساعت دیگه فقط خواجه حافظ شیراز خبر نداره. اصرار بر من، فقط به عزیزان بگم امروز کلیپ از دیگران پخش میکنه، نوبت کلیپ خودت هم میشه ها. پیغمبر فرمود اولا اگر کسی دنبال آبروی دیگران باشه، افشای گناه دیگر، لم یموت، هزار بار این حدیث خوندیم، گفتم من از ترس آبرو می حدیث زدم بالا سرم، لم یموت، حتی یت من ایره، کسی شما رو سرزنش کن، دیگری رو سرزنش کنی به خاطر گناهی کن، گناه، من ایره مؤمنن به معصیت، لم یموت حتی یرتکبه، نمی میره تا خودش گرفتار این گناه بشه. یک، دو، فرمود فزهه ولو فی جوف بیته، خدا رسواش میکنه ولو تو پستوی خانه، درون خانه باش. یک، نمیمیری تا خودت گرفتار این گناه بشی،
دو رسوا میشی
به گناه ها. من اگر مؤمنم به معصیت، گناه کرده ولی گناه کرده باید هدایتش کرد، نباید از جامعه حذفش کرد، باید دستشو گیره، نباید تو سرش زد. یه داستان دیگه باز از امیر مؤمنان بگم، که وقتی من میگم فاصله ما با سیره امیر مؤمنان، سیره علی، فاصله زمین تا آسمان، دوستان نگن مبالغه کردید،
نه خیلی فاصله.
باز مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف، شیخ صدوق در من لایه حضور، هر دو نقل کردن. اون داستان مال یه مردی بود، این داستان مال یه زنی است. یه زنی آمد خدمت امیر مؤمنان سلام الله علیه، وقا طاهر، عین همون جریان، وقا طاهر من پاک. اتفاقا این خانم باردار بود، حضرت خیلی ناراحت شدن از اعترافش، فرمود برو حالا وضع هم بکن، برو فکر کنه زن باردار که حد الهی برجه، برو وضع هم بکن. این رفت و از هم کرد، بعد از فاصله 2 ماه 3 ماه 4 ماه هر چی دوباره آمد، گفت آقا من یه گناهی مرتکب شدم، حد الهی رو بر من جاری کن.
مشابه همون جوونی که
مشابه هم حضرت فرمود که برو برو به کاره، برو 2 سال این بچه 2 سال کامل باید شیر بخوره، مادر میخواد، برو بچه‌ت شیر بده. این اگه بر نمیگشت محال بود امیرمونن دنبالش بگرده، پرونده براش تش. حضرت بردشون میکرد دیگه نیان،
خودش میومد.
بار سوم آمد، گفت آقا 2 سال شیر بچه‌م تمام شد. مثل همون که ابک جنتون، واقعا آدم عاقل. ما گاهی چوب نفهمیدن معارف دین و نگاه دین رو میخوریم، فکر میکنیم آقا پاکی به این است که ما حد الهی برامون جاری بشه، خدمت این است که یه مجرمی رو کشفش بکنیم، بگردیم یه مجرم پیدا بکنیم، فکر میکنیم اینه. بار سوم آمد، گفت آقا 2 سال بچه‌م هم شیر دادم تمام شد. حضرت اون بچه بازم مادر میخواد، برو پی کارت، این بچه باید به جایی برسه که زمین نیفته، از پشت بام، این روایت، از پشت بام نیفته، تو چاهی نیفته، بعدو خوبو تشخیص بده، برو 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 مواظب بچه‌ت باش. این امیر مؤمنان وقت جالبه، یه آدم، حالا چه تعبیر بکنم، اینطوری که از جمله امیر مؤمنان سلام الله علیه، واقعا باید بگیم آدمای نادان، یه آدم نادانی نفهمی، دیدین زنه داره برمیگره، گو کجا میری؟ گو حضرت گفته برو بچه‌تو چند سال بعد بچه‌تو مواظب، گو من بچه‌تو مراقبت می‌کنم، می‌بینی
برو برگرد،
برگرد من از بچه‌ت مرا، آخه ببینی حضرت دنبال بهانه میگرده طرف بره، سالها طول بکشه اصلا دیگه نیاد. یه داستان دیگه هم با اجازه شما بگم بعد بریم سراغ قرآن، عذر میخوام اگه یکم وقت گذشت. داستان سوم از امیر مؤمنان سلام الله علیه، باز مرحوم کلین در کافی شریف داره. میخوام بگم تفاوت ما و تفاوت سیره علوی. کسی میگه من یه آدمی رو تو بازار کوفه دیدم که دستش قطع شد، 4 انگشتش قطع شد. گفتم رفیق چی شده، ما میشناسیم؟ گفت بله ما دزدی کردیم، ما 8 نفر بودیم دزدی کردیم، ما رو بردن خدمت امیر مؤمنان، خودمون اعتراف کردیم. باز اگه اعتراف نمی کرد سرقت ثابت نمی شد، شواهدی نبود، گفت خودمون اقرار کردیم، اعتراف کردیم. حضرت از ما سوال کرد، هی حضرت میخواستی جوری، بلکه این حد الهی میدونید در مسئله سرقت اونقدر شرایط سنگینه بر قطع انگشتان، به این زوری ثابت نمیشه، خیلی شرایط تو فقها گفتن.
بله.
حضرت فرمود که تعرفون انها حرام، میدونستین حرام بوده؟ گفت خب میدونستیم حرام بود، میدونستیم و دست کار شدیم و هماهنگی و یه جایی هم میدونست شرایط، مثلا هرز باشه، قفلی باشه، قفل بشکنن، نمیدونم مقدار سرقت، همه این شرایط رو داریم آقا،
با علم به تمام شرایط، با این
هم حرمتش رو میدونیم و هم رفتیم قفل رو شکستیم و هم مبلغ قابل توجه بوده که در حد قطع دست، همه فرض کنم که خودش جالبه تعبیر خود این آدمه، وقتی بهش گفت این آقا سوال کرد کی انگشتو قطع کرده، گفت قطعنی خیر الناس، بهترین مردم، یعنی دست مجرم و مجازات کرده ولی میگه خیر الناس،
افتخار میکنه.
چرا؟ چون حضرت چجوری برخورد کرد با اینا. وقتی حد الهی رو جاری کرد خودش داره گزارش میده، برای سومین بار عرض میکنم، برام کلی در کافیه شریف داره خودش میگه، میگه حضرت حد الهی که فرمود اینا نرن و همه رو ببرید یه جایی ازشون پذیرایی بکنید، سمنن و عسل، غذا خوب بهشون بدید، عسل و روغن حیوانی و غذا خوب بخورن که این ضعفی که پیدا کردن جبران. بابا سارق اینجوری تعبیر میکنه، بابا سارق سرقت کرده اما حق حیات داره، باید جانش رو حفظ بکنیم. خوب که اونجا وضعمون خوب شد، ما رو آوردن خدمت امیر مؤمنان، حضرت فرمود لباسا خوب تنشون بکنید، اینجور نرن، لباس خوب تنشون، لباس خوب تن ما کردن. مرحله سوم فرمود خب حالا ببین چی میخوام باهاتون صحبت بکنم، شروع کرد نصیحت کردن. روایت اینه، فرمود ان تتوبوا و تصلحوا، اگه توبه کنید، توبه کنید پشیمون میشید، هو خیر لکم، فردا قیامت حالا دوباره میرسید تو بهشت. یل ببینید چقدر تعبیر زیباست، یل حقکم الله، فردا قیامت تو بهشت خلاصه انگشتا به شما برمیگرده، بهشتی میشید اگه توبه کنید. یعنی مجرمه، حد الهی رو خب بعد از اون همه شرایط اثبات شده دیگه، چاره نیست، باید حد الهی جاری کرد. میگه آقا حلال حرام میدونستی، حرامه میدونستم، همه شرایط. حضرت نصیحت میکنه، خیرخواهی میکنه، اینا رو میبره غذای خوب بهشون میده، سمنن و عسلن بهشون میده، لباس خوب میده، بعدم موعظه میکنه، دست برداری. این برخورد امیر مؤمنان سلام الله علیه با مجرمه. خدا رحمت کنه که از علمای بزرگ، حالا نام نمیبرم، فقیهی بود، عالم بزرگی بود، اوائل انقلاب قاضی بود. خب میدید در گذر اوائل انقلاب اینجور تشکیلات نبود، ایشون قاضی بود در یه شهرستانی از علمای بس در ردیف مراجع بود، قاضی بود هم اول انقلاب.
بله
من شنیدم وقتی مجرم می آوردن پیشون، افراد می آوردن، اول میدونست این کار حرامه تا میگفت نه، میگفت خب برو اینو میدونستی برو پی کار، برو دیگه این کارو نکن. اگه میگفت میدونستم خب توبه کردی دیگه نمیکنی که این کارو، میگفت نه خب برو. یعنی 80% اینها رو با اینکه جرم ثابت نشه نصیحت بکنه دیگه این کارو نمیکنی، تو که خبر نداشتی. یعنی به دنبال اثبات جرم مجرم نباشی. این اعتدال میان روی در سیمای پیامبر و در زندگی امیرالمؤمنان سلام الله علیه.
بسیار علی علیه السلام که عین عدل آجای حسینی میزان الاعماله و چهره ای که از امیرالمؤمنین داریم اینه که بالاخره حدود الهی رو کاملا رعایت میکرده، ولی این دلسوزی پدرانه حضرت نسبت به شیعیان و پیروانش خیلی برای من عجیب بود.
همه در گناهان است که بین ما و خدا گناهان حق الله. اما اگه پای حق الناس میامد، پای بیت المال میامد، خونی میبخ از امیر مامون سلام الله علیه. به حضرت خبر دادن در اهواز، در اهواز اون کسی مسئول
گرفتن مالیات
در بازار اهواز بود، این یه تخلفی کرده. 14 دستور امیر مؤمنان دادن برای مجازات او. من از اون وقتی اون حدیث رو خوندم گاهی کوچه بازار میرم میگن آقا اون 14 تا رو برای ما بنویس. چی بود حضرت؟ بگیره زندانش بکن، تازیانش بزن، آبروشو ببر، اسمشو بنویس، همه جا بگو، دیگه از کارمندا بیرونش کن، به مردم اعلام بکن،
تو نماز بیت المال رو ضایع کن.
چون بیت المال رو ضایع کرد. یعنی تو حق الناس اینجوری بود، تو بیت المال اینجوری بود. 14 دستور در یه نفر که عامل حضرت در بازار اهواز بوده، عامل حضرت هم نبوده، عامل استاندار اهواز در بازار اهواز بوده،
ولی در گناه‌های شخصی
سعی می‌کردن بپوشونن ثابت نشه. برو ابکجن دیوانه اومد اینجا اعتراف می‌کنه.
اون نگاه پدرانه و دلسوزانه حضرت کاملا مشهوده. خیلی خوب، خوشحال همه اونهایی که دلشون سرشار و پر از محبت به امیرالمؤمنین. و چه خوب گفت قسم به وعده شیرین من یا متیرنی که ایستاده بمیرم به احترام علی. اونهایی که امیرالمؤمنین دارن انشالله هیچ غم و غصه ای سراغشون نیاد. خیلی خوب حاج حسین، امروز صفحه 449 رو به اتفاق تلاوت میکنیم، آیات 77 تا 102 سوره مبارکه صافات. انشالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم هم با شما هستیم و در کنار شما. چه خوب ثواب تلاوت آیات امروز رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی حضرت عبدالعظیم حسنی که امروز روز تکریم و بزرگ داشت و ولادت اون امامزاده واجب و تعظیم هست. خیلی خوشحالیم که هم با شما هستیم، در کنار شما هستیم. حاج آقای حسینی، اتفاق خیلی خوب در این ماه افتاده که پنج شنبه های ما مزین به حضور آقای مهندسی رحمت الله علیه هست. خیلی ها با مباحث ایشون خاطره دارن، خیلی ها گفتن،
پیام میدن که
خیلی زیاد و الحمدلله از وقتی هم اعلام کردیم خیلی از بیننده ها و شنونده های خوبمون تشکر کردن. انشالله دوستان پیگیر باشند و مباحث رو دنبال بکنند. خیلی خوب، ما خدمت شما هستیم.
من یه جمع‌بندی کنم. جامعه شریعتی، ببینید این سیره پیامبر پس به این شکل شد، هم سیره نبوی هم سیره علوی. در حق الناس کوتاهی نمی کردن، در بیت المال کوتاهی نمی کردن،
با کسی تعارف
نداشتن. اگر کسی ذره به حق الناس، به بیت المال دست درازی می کرد، برخورد شدید رو بود. اون قصه رو وقت گفتیم مفصل، سوده همدانیه شکایتی که داشت از عامل امیر مؤمنان، از یکی از کارگزاران امیر مؤمنان، گفت فقط در همین حد که وقتی میاد میخواد زکات از ما بگیره، مالیات از ما بگیره، ما حاضریم زکات میدیم، ما زکات تسلیمی میدیم، ولی این ظرفای زکاتو خیلی سرپر میگیره، این نباید اینقدر سر. روایت اینه، امیر مؤمنان سلام الله علیه زانوانش سوس شد، نشست گریه کرد، گفت خدای تو شاهدی من اینا رو نمیفرستم به مردم ظلم بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم نامه نوشتن، عزل کردن کارگزاری که اینقدر به مردم ظلم، تو حق الناس کوتا نمی آمدن، ولی در حق الله نه، اثبات نداشت، اصرار نداشتن جرم اثبات بشه، ثابت بشه. البته باز من توضیح بدم، ببینید یه وقت هست کسی نه، یه در حق الله گناهی کرده، اما یه طرفش آبروی مؤمنی رو از بین
برده، یعنی حقی رو ضایع کرده،
حقی رو ضایع کرده، مثلا در گناهان کسی که گرفتار فحشایی شده، اما طرف رو، آبروی طرف رو از بین برده، به طرف ظلم کرده. او اگر بیاد و او از حقش، اون باید حقش رو اثبات کرد، اجرا کرد، حد الهی رو در حقش، اما کسی نه، بین خود و خدای گناهی مرتکب شده. حق اللهی که من بین خود و خدای خطایی مرتکب شدم، یه گناهی مرتکب، من میدونم و خدای خودم بیام اصرار دارم اثبات بکنم،
یعنی پای کسی دیگه وسط
نیست، پای کسی نباشه، شاکی خصوصی ندارم، آبروی کسی رو نبردم، حق کسی رو از بین نبردم. یه وقت از این کلام استفاده نشه، خدای نکنه بگه آقا پس خوب شد ایشون گفت دیگه، ما هم هر فحشایی مرتکب شدیم، طرفم که امیر مؤمنان هم که اصرار نداره به اثبات جرم ما بریم بگیم آقا هنچین، میگه نه برو مگه دیوانه، برو فقط تو. نه، اگه پای دیگری در میانه، اون بخواد شکایت بکنه، از همون مواردی است که باید همیشه حق الناس دوباره میشه حق الناس. این مواظب باشیم اشتباه نشه، ولی در حق الناس نه، کوتاه نمی آمد امیر مؤمنان. خلاصه سیره پیامبر در این بخش این بود که اون چه بین ما و خدای ما هست، خود و خدا، یه گناهی انجام دادیم، مرتکب فحشایی شدیم، یه خطایی کردیم، ما که معصوم نیستیم، اولا اصرار به اثباتش نداشته باشیم، راجع به دیگران اصرار نکنیم جرمشون ثابت میشه، اصرار نداشته باشیم، آبروشون رو نبریم، آبروداری کنیم. اگه آبروی دیگران بردیم، آبرو خودمون قطعا در من. اگه ما باور داریم، ببین آقای شهیدی وقت بارها گفتم این جمله رو، گفتم مشکل ما تو باورهای دینیه. این قرآن رو ما میگیم ولی گاهی باور نداریم. آه قرآن کتاب، این نهج البلاغه، ولی باور نداریم. اگه باور داریم این قرآن، این نهج البلاغه، پیامبر خدا میگه آبرو بردی، مطمئن باش آبرود میره، مطمئن باش خودت گرفتار اون گناه میشی، مطمئن باش خدا رسوات میکنه. اینو باید مواظب باشیم، در حق الناس خیلی مواظب باشیم، ولی در حق اللهی که پای دیگران در میان نباشه، خدا میامرز ما.
بسیار خوب، ما چقدر وقت داریم؟ خیلی خوب، ما وقتمون تموم شد. اجازه دعا بکنید و همه انشالله آمین بگیم.
خیلی ها پیام دادن آقای شریعتی عزیز، ما اون هفته یو حسن الحسن رو گفتیم، از خیلی ها نام بردیم عزیز، از شهدای مدافع حرم نام ببریم. ما بارها گفتیم مخصوصا مهاجرینی که الان بسیاری از این شهدای مدافع حرم مهاجرین افغانی هستن، پاکستانی هستن، که وقت گفتم من رفتم سر مزارشون در قم بهش از معصوم سلام الله علیها، تقریبا 200 نفر از شهدای مدافع حرم بودن. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، روح و ریحانشون، به ارواح همه گذشتگان شهدا، مخصوصا شهدای مدافع حرم، مخصوصا این مهاجرین غریب در وطن، ان شاء الله خداوند روح و ریحان به ارواحشون عاد و واصل بگردن.
الهی آمین. خیلی ممنونم مجددا از شما، خیلی ممنون از توجه بیننده ها و شنونده های عزیزمون. فردا ان شاء الله جای ماندگاری میان که به سوالات شما پاسخ بدن. هم نبا بشیم با حضرت امیر در مسجد کوفه. تا فردا و تا سلام دوباره، متشکرم از شما.
وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود وجاز عن شيئا